بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 525 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 75 از سوره مبارکه حج، آیه‌ای که در آن الله متعال میفرماید الله یصطفی من الملائکة رسولا و من الناس ان الله سمیع بصیر. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد که از بین ملائکه و از بین مردم الناس افرادی را استفا می‌کند، یعنی گزینش می‌کند برای رسالت، رسولا، تا اینکه کار رسالت را انجام بدهند. اما از بین ملائکه معروف و مشهور جبرائیل علیه السلام موظف و مکلف به نزول وحی بر پیامبران الهی بوده، و اما از بین بشر تمام کسانی که به عنوان رسول یا به عنوان نبی آمده اند، الله عز و جل آنها را انتخاب کرده از بین مردم و گزینش نموده. بنابراین جبرائیل علیه السلام از این لحاظ بر دیگر ملائکه برتری دارد و رسولان الهی، رسولان بشری نیز بر دیگر افراد، بر عموم افراد برتری دارند، و شکی نیست که پروردگار متعال افراد را بر همدیگر تفضیل و برتری می دهد. و در سوره بقره آمده که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یعنی ما رسول را برخی بر برخی دیگر برتری دادیم، یعنی حتی خود مجموعه رسول یکسان نیستند و برخی از آنها بر برخی دیگر برتری دارند. معروف و مشهور است که اولو العزم، انبیاء اولو العزم که آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد باشد، نوح آدم نیست، چون آدم آمده که ولم نجد له عزما. اولو العزم از نوح، پیامبر نوح علیه السلام و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد، این پنج پیامبر اولو العزم هستند، یعنی در مقابل دیگر پیامبران برتری دارند. و به صورت مطلق رسول الله، یعنی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، بر تمام خلائق برتری دارد. و سوره های قرآن هم بر همدیگر برتری دارند. سوره هایی که کلام الله است، کلامی که صفت الله متعال است. پس اگر صفت الهی کلام الله، آیات قرآن برخی بر برخی دیگر برتری داشته باشد، چه برسد به مخلوقات و همچنین اماکن؟ برخی از اماکن بر برخی دیگر اماکن برتری دارد. در مورد مکه آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن انت احب البقاء الالله، یا احب البلاد الالله، محبوبترین بلاد در نزد الله متعال مکه هست. ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت، و اگر اهل تو ای مکه مرا بیرون نمی کردن، من از مکه بیرون نمی رفتم. به هر حال به صورت کلی برتری وجود دارد، استفا، اجتبا، انتخاب، گزینش وجود دارد. حتی اعمال، برخی از اعمال بر برخی دیگر برتری دارد، و فاضل ترین عمل ممکن ایمان و توحید یک ذات پروردگار متعال است، یکتا پرستی. سپس فرمود ان الله سمیع بصیر، الله عز و جل سمیع و بصیر است، بسیار شنونده، همه صداها را می شنود و همه زبانها را می فهمد، و حتی اگر تمام خلائق همه با هم صحبت بکنند، بر شنوایی الله متعال سخت نخواهد شد فهمیدن آنها، به خلاف ما انسانها. ما اگه دو نفر با هم یک زمان صحبت بکنن، متوجه هیچ یک از آنها نمیشیم. میگیم یکیتون ساکت بشید، یکی دیگه صحبت بکنه، حواسمونو پرت کرد. سمیع بودن ما در حد ذات خودمان است، ولی سمیع بودن الله عز و جل به اندازه ایست که تمام خلائق را یک جا صداشون میفهمه و میتونه که تشخیص بده که چی کسی چی میگوید. و بصیر هم همچنین، یعنی قدرت بینایی الله عز و جل میبیند. لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی در آسمان و در زمین بر الله متعال مخفی نمیماند، همه چیز را میبیند و همه چیز را میشنود. و بر همین اساس هست که این انتخاب و این گزینش صورت میگیرد، یعنی با علم الله عز و جل داره این کار صورت میگیره. و به همین دلیل برای کلام خود که بهترین کلام است، بهترین رسول ملکی یعنی جبرائیل را انتخاب کرده که بر بهترین رسول بشری یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در بهترین ماه سال رمضان در بهترین شب ممکن شب قدر نازل کرده است. همه اینها بهترین در بهترین در بهترین است که خود این مسئله ایجاد فضیلت می کند، ایجاد برتری می کند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی الله عز و جل همه چیز را می داند، ما بین ایدیهم آنچه که پیش رو دارند و ما خلفهم آنچه که در گذشته آنهاست. حالا این پیش رو و گذشته یا زمانی یا مکانی فرقی نمی کنه، یعنی چه گذشته باشد از لحاظ زمان تاریخ باشه و چه آینده از لحاظ زمان و همچنین از لحاظ مکانی همچنین از لحاظ مکانی هم این موضوع صادق است که پروردگار متعال آنچه را که پیش روی ما است و ما قادر به دیدن آن نیستیم میبیند و میداند، و آن چیزی که پشت سر ما است و ما قادر به دیدن آن نیستیم میداند و میبیند. و اینجاست که این موضوع یعنی موضوع گزینش و استفا و انتخاب و اجتباع علکی و بدون علم صورت نمیگیرد. و به همین دلیل آن کسانی که پروردگار متعال از بین تمام مردم انتخاب می کند تا اهل ایمان باشند، چون آمده که اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یفقهون، اکثر آنها به این مسائل توجهی ندارند، توفیقشو ندارند. پس اگر افرادی انتخاب شدند پروردگار متعال آنها را برگزید، اهل ایمان کرد، اهل طاعت و بندگی کرد، این مسئله بر اساس علم الله عز و جل داره صورت میگیره. و اینجاست که جای شکرش باقی است از طرف همین بنده یک نگاهی به خودش بندازه و به دیگر مردمی که در شهر و در کشور زندگی میکنن، دیدگاه بقیه چگونه است، افکار آنها چگونه است، نعمتهای الهی را کفران میکنن، هیچ گونه بندگی در آنها وجود ندارد، ناسزا میگن، کفر میگن، باور و اعتقاد آنها کفریست، ولی پروردگار متعال تو را انتخاب کرده که تا اهل ایمان باشی، تو را آورده به این مکان، اگر پروردگار نمیخواست یک قدم هم نمیتوانستی برداری به این جایی که آمده ای. پس همانطور که ملائکه انتخاب میشن، همانطور که رسول از بین بشر انتخاب میشن، اهل ایمان هم از بین اهل کفر انتخاب میشن. و ما شکر الله متعال را به جای می آوریم که منتخب هستیم، گزینش شدیم. و اگر شکر این نعمت را به جای بیاوریم، پروردگار متعال ما را در این را ثابت قدم نگه می دارد و این نعمت را از ما نمی گیرد، چون لیاقت خود را داریم ثابت می کنیم. و الى الله ترجع الامور، و در نهایت هم تمام امور یعنی هر اتفاقی که بیفتد در جهان هستی مرجع آن الله متعال است، یعنی همه چیز به تقدیر الهی است، حتی یک برگ هم یک برگ درخت هم بدون تقدیر الهی بر زمین نمیافتد. بعضی ها امروزه مد شده میگن که این که تقدیر نیست، این کار من بود، من اشتباه کردم. میگیم تو از لحاظ سبب و کننده فعل مرتکب شدی، بله، و مؤاخذه با توست و مذمت بر تو وارد میشود، ولی اگر الله عز و جل اراده نکرده بود و مقدر نکرده بود، توی سبب هم نمیتونستی کاری بکنی. اگر یکی به دیگری دستور بده که برو فلانی رو بکش، دستور دهنده در اینجا اراده کرده، قاتل سبب است، داره اون کار رو انجام میده، چه کسی قصاص میشه؟ قاتل قصاص میشه. تو کشتی، تو این کار رو انجام دادی، ملامت و مذمت بر قاتل است که این کار را انجام داده. و به هیچ عنوان پروردگار متعال مورد عتاب و سرزنش هیچ احدی قرار نمیگیرد. لا یسألو عما یفعلو و هم یسألون. هیچ کس حق ندارد که الله عز و جل را مورد سؤال مؤاخذه قرار بده که چرا فلان کار را انجام دادی، بلکه این بندگان هستند که مورد سؤال قرار میدن که تو چرا این کار را کردی. و الا که وجود ابلیس هم به تقدیر الله متعاله، ابلیسی که سبب گمراهی بندگان و جهنمی شدن آنهاست، مگر به غیر از اراده الهی وجود دارد؟ کفر و ایمان، شرک و توحید، همه اینها به تقدیر الله عز و جل است. انتخاب رسول، انتخاب اهل ایمان به تقدیر الله متعال است، و کسانی که در کفر باقی میمانند هم به تقدیر الله متعال است. من یهد الله من یضلل الله، هر دوتا الله عز و جل داره انجام میده و هیچ ملامتی هم نیست، و این تقدیرات بر اساس حکمت مطلق و کامل الهی صورت میگیره، از روی عبث نیست این کار. کسی که هدایت یافته در علم الله متعال، لیاقت هدایت بوده، و کسی که گمراه شده لیاقتش گمراهی بود. سپس فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، اینجا ندا و خطاب برای اهل ایمان است، یعنی حالا که همه چیز رو پذیرفتی، حالا بیا در عمل هم انجامش بده. ارکعوا، رکوع بکنید، واسجدوا، و سجود بکنید، وعبدو ربکم، پروردگارتان را عبادت بکنید، یعنی نه کسی دیگری را. و یا اینکه اینگونه نباشد که اصلا عبادت نکنید، فقط ادعای ایمان داشته باشید، بایستی که عبادت بکنید، بایستی که بندگی بکنید. وافعلوا الخیر، کار خیر انجام بدید، کارهای خیر هم فراوانه، از توحید و یکتاپرستی کار خیره، اعلاها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماطه الاذى عن الطريق. پایین ترین کار خیر اینه که شما داری تو راه میری، یه چوبی، یک سنگی، یه چیزی افتاده، ایجاد مزاحمت میکنه، اونو برمیداری، راه رو برای مردم تمیز میکنه. این حداقل کار خیری که انجام میدی. و بین اینها تمام کارهای خیری که وجود دارد، لعلکم تفلحون، این گونه میشه به فلاح و رستگاری رسید. این آیه که حالا ارکعو و سجدو در آن آمده، منظور اینه که نماز بخوانید، نه اینکه رکوع بدون قیام باشه، یعنی نمازی که مشتمل بر رکوع و سجود است، اولین رکن عملی اسلام بعد از شهادتین که با زبان گفته می شود، اولین رکن عملی اسلام برپا داشتن نمازهای پنجگانه است. و یاد شده از رکوع و سجود به جای نماز، اصطلاحا میگن که از جزئیات یاد کرد و منظورش کل مسئله بود. حالا اصطلاحا در زبان عربی میگن اطلاق الجزء و اراده الکل، برای اهمیت رکوع و سجود، بیان اهمیت رکوع و سجود، و تمام ارکان نماز اهمیت خاص خود را دارد. و قومو لله قانتین، دلالت بر قیام میدهد. و این آیه یکی از آیه هایی است که در آن گفته شده سجده تلاوت وجود دارد. ما در قرآن 15 سجده داریم. در سوره های قرآن آیاتی آمده که دلالت بر سجده می دهد، اصطلاحا بهش گفته میشه سجده تلاوت. حالا اگر بخوایم به ترتیب نام ببریم، در سوره اعراف داریم، سپس در سوره رعد داریم، در سوره نحل داریم، سوره اسراء، سوره مریم، در سوره حج دو تا آمده، در سوره فرقان، در سوره نمل، و در سوره سجده که اصلا به همین سوره، به همین نام هم نامیده شده این سوره، تا برسیم سوره صاد، و سپس در سوره نجم آمده، و در پایان هم در سوره علق، اگر چیزی از قلم نیفتاد، 15 مکان، یعنی 14 سوره و 15 جایگاه. 2 تای آن در سوره حج آمده، در سوره صاد هم گفتیم، در سوره انشقاق هم هست. خب این آیاتی که در آن سجده آمده از چندین حالت خارج نیست، یا امر به سجده است، کلا لا تطعه واسجد واقترب، سجده کن، و یا اینکه کسانی که سجده میکنن مورد مدح و ستایش قرار گرفتن، و یا اینکه کسانی که سجده نکرده اند مورد نکوهش هستند. حالا اون کسانی که مورد مدح هستند، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، و کسانی که مورد مذمت هستند، و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، گفتن رحمان کی دیگه، سجده بکنیم برای کسی که تو میگی ما سجده نمیکنیم. و اینکه الله عز و جل خبر میدهد که هر آنچه که در آسمان و زمین است سجده میکنه، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. اما در مورد سجده سوره حج حدیثی وارد شده که فضل سوره الحج بسجدتین فلم یسجدهما فلم یسجدهما فلم یقرأهما، سوره حج با 2 سجده برتری داده شده، یعنی بر دیگر سوره ها، کسی که این 2 تا سجده را انجام ندهد این سوره را نخوانده است، یعنی حقش را ادا نکرده. این حدیث با وجود ضعفی که در سند آن وجود دارد، دلیل کسانی است که قائل به سجده دوم سوره حج هستند، یعنی این سجده آخری، که مذهب امام شافعی بر همین است، و به جای آن سوره سجده صاد را سجده تلاوت به حساب نمی آورد، میگه سجده شکر است. پیامبر داوود شکر به جای آورده، شکر استغفاری که انجام داد، فغفرنا له ذلك، و ما اشتباه او را بخشیدیم در قضاوتی که انجام داده بود. و میگن که اگر کسی در نماز سجده صاد را انجام بدهد نمازش باطله، به علت اینکه یک حرکت اضافی داره انجام میده. سجده های تلاوت میگن جاش تو نماز هست، اشکال نداره، چه در نماز چه در خارج از نماز سجده صورت میگیره و نماز را باطل نمی کنه، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم سجده میکرده، بلکه هر جمعه نماز صبح سجده سوره سجده با انسان را میخونده و در سوره سجده سجده میکرده. و اما دیگران، دیگر علما، اختلاف نظری در بین آنها وجود دارد که چند سجده در قرآن وجود دارد. حد اقل آن 11 سجده بهش قائل هستند، یعنی بعضی ها سجده سوره انشقاق رو قبول ندارن به عنوان سجده و سوره حج را دومیش قبول ندارن. اینها محل اختلاف نظر در بین علماست، بین 11، 14، 15 سجده. مذاهب هم متفاوته در این زمینه، و ظاهر قضیه والله اعلم این گونه به نظر می رسد که سجده دومی سوره حج سجده تلاوت نباشد، چون در آن هم ذکر رکوع شده هم ذکر سجود شده، هر دو آمده و منظور نماز خواندن است. والله اعلم. و حدیثی هم که در این زمینه وارد شده ضعیفه، و این گونه به نظر میرسه که مذهب کسانی که میگن سوره حج 1 دونه سجده بیشتر ندارد قوی تره و درست‌تر به نظر میرسه، و بر این اساس دیگه نیازی نیست که تو نماز در این سجده به سجده رفت. و اما حکم سجده تلاوت، باز محل اختلاف در بین علماست. علمای احناف آن را واجب می دانند، باعثی که سجده را انجام بدن، اگر انجام ندن خود را گناهکار می دانند، ترک واجب کرده، چون امر به سجده در آن وجود دارد. دیگر علمایی که میگن مستحب هست، استدلالشون به حدیثی است که عمر بن الخطاب رضی الله عنه در زمان خلافتش بر روی منبر ایستاد، خطبه میگفت، سوره نحل را تلاوت کرد، همین آیه که الان من گفتم ولله یسجد ما فی السماوات و من فی الارض، از منبر پایین آمد، رو به قبله کرد و سجده کرد. سپس هفته آینده دوباره همین آیه را تکرار کرد. مردم خود را آماده کردند که به سجده برن همراه خطیبشان. عمر رضی الله عنه گفت که علی رسلکم، یعنی سر جای خودتون بشینید. عمدن تلوتها، من عمدن این آیه را تلاوت کردم، یعنی این سجده واجب نیست، هر کسی سجده کرد کار خوبی انجام داده، ولی به حد وجوب نمیرسه. و این مستند کسانی است که میگن سجده تلاوت واجب نیست، مستحب هست و اگر انجام نداد گناهی بر او نیست. و اما باز در جزئیات سجده، آیا نیاز به وضو دارد یا خیر؟ آیا نیاز رو به قبله کردن دارد یا خیر؟ تکبیرت الاحرام نیاز دارد؟ اینها مسائلی است که در مذاهب جزئیات آن پرداخته شده و هیچ حدیث صحیحی در این زمینه وارد نشده. حتی برخی از علما میگن نه رو به قبله میخواد باشی نه هم وضو میخواد، چون نماز نیست، یک سجده داری انجام میدی، بدون وضو هم میشه انجام داد. سپس فرمود وجاهدوا فی الله حق جهاده، خطاب به مؤمنین است، چون آیه قبلی یا ایها الذین آمنوا، در صدر مؤمنین مهاجرین و انصاری بودند که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند. جاهدوا فی الله حق جهاده، آنچنان که شایسته جهاد فی سبیل الله باشد در راه الله متعال جهاد بکنید. آنجا که نیاز از جهاد با شمشیر و تفنگ باشد، با شمشیر و تفنگ باشد جهاد فی سبیل الله، که غالبا هم منظور از جهاد همین است غالبا. و آنجایی که نیاز به جهاد زبانی باشد، آنچنان که در سوره فرقان آمده که وجاهدهم به جهادن کبیرا، یعنی پیامبر با قرآن با اهل مکه جهاد بزرگی را انجام بده، شمشیری در کار نیست، اینجا تلاوت آیات قرآنه، اینم جهاده، بلکه جهاد کبیر، جهاد بزرگی است. آنجایی که امر به معروف باشه، نهی از منکر باشه، آنجایی که دعوت به دین باشه، آنجایی که یاری دادن دین با مال باشه، با جان باشه، جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، یکی هر دوتا رو داره، توفیق هر دوتا داره، هم با مالش میتونه جهاد بکنه، خرج دین میکنه، هم با جانش این کار رو انجام میده. عبدالله ابن مبارک مروزی از جمله این افراد بوده، عالم و محدث و سرشناس اهل مرو، که سالانه هم به حج می رفته، هم در جهادها همه شرکت می کرده و هم از معتمدترین راویان حدیث است. عبدالله ابن المبارک المروزی که در سال 171 یا 169 وفات کرده، این حدود وفاتش بوده، اهل مرو بوده که امروز در جمهوری ترکمنستان واقع شده، جلوتر جزء خراسان بود، خراسان بزرگی که بعد تکه تکه شد. و سالانه تعداد بسیار زیادی از مردم را رو حساب خودش به حج می برد و در طی مسیر به آنها خدمت می کرد، خودش خدمت آنها را به جای می آورد، براشون غذا درست می کرد، به شتراشون آب می داد، همه چیز را براشون مرتب می کرد، این گونه خدمت می کرد. بعضی ها فقط توان جانی دارن، مال نداره، خدا بهش مال نداده، با جانش داره جهاد میکنه، با زبانش داره جهاد میکنه. برخی دیگر قدرت زبان و جان ندارن، قدرت مالی دارن، با مالش جهاد میکنه. به هر حال هر انسان مؤمنی در دین الله عز و جل باید یک نقشی ایفا کند، باید یک خودی نشان بدهد به الله متعال، نه به بندگان، اخلاص نباشه در این زمینه، تا اینکه ادعای ایمانی که دارد به اثبات برساند. همه ما موظف هستیم که دین الهی را دین برتر جامعه نگه داریم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شد که در جهادی که می رویم برخی آمیان برای غنیمت، به نیت غنیمت میان، برخی آمیان برای اثبات شجاعتشون که فردا بهشون بگن تو انسان شجاعی بودی، انسان دلیری بودی. خلاصه هر یکی به یک نیتی داره میاد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمون من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هر کسی که جهاد بکنه تا دین الهی دین برتر باشد فی سبیل الله است. دیگه بقیه فی سبیل الله نیستن. حتی بعضی از اون تعصب قبیله می اومدن می جنگیدن. حالتهای پیش می آمد که انسان مشرک می آمد پیش پیامبر، می گفت قبیلم داره همراه تو میاد وارد جنگ میشه، منم می خوام بیام، دیگه زشت من نیام. گفت نه نمی خوام اینطوری، برو اول ایمان بیار بعد بیا جهاد کن. پس همه بایستی که یک نقشی ایفا بکنن، همه باید به نوعی خدمت دین الهی را به جای بیاورن. حالا هر کسی توفیقش بیشتره بیشتر میتونه این کار را انجام بده، هر کسی هم توفیقش کمتره به اندازه خودش. کلمه حق جهادهی مانند اتقوا الله حق تقاتهی، مانند یتلون کتاب الله حق تلاوتهی، در قرآن اومده. و ما قدر الله حق قدره، این کلمه 4 بار در قرآن تکرار شده، 4 جا رو گفتم در مورد حق قدری، 3-4 بار در قرآن اومده. یعنی که آنچنان که شایسته و بایسته هست. خب البته ما که ممکنه نتوانیم آنچنان که باید و شاید و واقعا شایسته الله عز و جل باشه بندگی بکنیم، به هر حال تقصیر و اشتباه و اخطا ما را در بر گرفته، ولی آنچنان که از توان ما بر می آید. فاتقوا الله ما استطعتم، آن کسی که گفت اتقوا الله حق تقاته گفت فاتقوا الله ما استطعتم، این اگر شما میتونی 100 باشی نه بعد 90 باشی نه بعد 80 باشی، ولی اگر توان شما 180 دیگه عیبی بر شما نیست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اینها حرجی برشون نیست، کور و لنگ و بیمار. دیگه پروردگار متعال آنها را مؤاخذه نکرد نمی کنه که چرا نبودی و نکردی، ولی عیب بر کسی است که بتواند و نباشد و کاری انجام ندهد. اینها هستند که مورد مذمت قرار می گیرند. هو اجتباکم، الله عز و جل شما را اجتبا کرده، یعنی گزینش کرده. بازم به این مسئله اشاره کرد، اگر آیه قبلی گفت که ملائکه و رسول، اینجا اهل ایمان رو داره میگه که منم مفصل بهش پرداختم. هو اجتباکم، و در حدیث آمده که الله عز و جل به قلوب بندگانش نگاه کرد، یهودش مورد غضب، نصارا مورد خشم و غضب، مشرکین مورد خشم و غضب، نگاه کرد به قلوب افرادی که بعدها شدن مهاجرین و انصار، اینها را بهترین انسانها یافت. قرآن بر آنها نازل شد، ایمان در دل آنها رسوخ کرد و شدن یاران واقعی پیامبر صلی الله علیه وسلم، که از آنها الله عز و جل به شکلهای مختلف در قرآن یاد کرده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم الله عز و جل از آنها راضی گشته و هم آنها از الله عز و جل راضی هستند. و منظور اینه که پروردگار متعال به شما توفیق داده، پس شما هم باید در مقابل این توفیق باشی، باید که حق مطلب را ادا بکنی. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و در این دینی که برای شما آورده هیچ گونه حرج و مشقت و سختی قرار نداده، دین آسانه. 50 نماز شده 5 نماز، 5 نماز نمیتونی درست بخونی؟ میتونی، بهانه‌ای پذیرفته نمیشه، چون 24 ساعت در شبانه روز به تو داده، 5 نماز روی هم رفته، اگر بخوای با جماعت در مسجد ادا بکنی، از اول اذان باشی تا آخری که مردم میرن بیرون، 5 و نیم ساعت میخوای، 5 و نیم ساعت میشه 2 ساعت و نیم. 24 ساعت بهت داده، گفته 2 ساعت و نیم میشه من برمیگردم، همون 2.5% که در زکات هم وجود داره، همونه. بهت مال فراوان داده، گفته 2.5% رو بده، 97 درصد و نیمش مال خودت، برو برای خودت باش کارهای مباح هر چی دلت میخواد انجام بده، کارهای حلال، حرجی وجود نداره در دین الهی، سختی نیست. روزه رمضان یک ماه بیشتر نیزانم از صبح تا شبه، 24 ساعته که نیست. زکات سالی یک باره، منم مقدار کم، آن هم به فقرا برگردانده میشه، و هرچه زکاتت بیشتر باشه یعنی مالت بیشتره. بعد شکر الهی بجا بری، نه اینکه ناراحت بشی ای وای زکات من امسال شد 200 میلیون. خب پولت بیشتر بوده که شده 200 میلیون. ملت ابیکم ابراهیم، کلمه ملت در اینجا منصوب به فتح است، اصطلاحا در زبان عربی میگن منصوب به اغراء، یعنی اینکه الزموا ملت ابیکم ابراهیم یا اتبعوا ملت ابیکم ابراهیم، آنچنان که در سوره بقره آمده که وقالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا، یعنی بل اتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، من از ملت ابراهیم تبعیت میکنم. اینجا فرمود ملت ابیکم ابراهیم. حالا ملت ابراهیم چیه؟ پیامبر ابراهیم علیه السلام امام موحدین و یکتا پرست هاست. آنجایی که با قومش مجادله کرد و گفت من این بت‌ها را عبادت نمی کنم، هر کاری میخواید با من بکنید، در آتش انداختنش، تهدیدی به قتلش کردن، و پیامبر ابراهیم نترسید، ایستاد و الله عزوجل نجاتش داد از یک مهلکه‌ای که هیچ احدی گمانش نمی کرد که نجات پیدا بکنه. شما تابع این ملت باشید، یک تا پرست، حنیفن، کلمه حنیف یعنی مائل از شرک، دور از شرک و بت پرستی، جاده اخلاص. هو سماکم المسلمین، حالا چه گفت ملت ابیکم؟ چون خب اهل مکه مهاجرین از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم هستن، نوادگان پیامبر ابراهیم هستن، یعنی پدر شما پیامبر ابراهیم است، منظور جد دوره، چون بین اهل مکه آن زمان تا پیامبر ابراهیم چندین قرن وجود داره، فاصله داره، ولی به هر حال جد دور هم بهش گفته میشه پدر، پدر شماست. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، الله عزوجل است که شما را در امتهای پیشینی که یک تا پرست بودن مسلمان خوانده و در این امت هم مسلمان خوانده، در این دین ما مسلمان یعنی کسی که تسلیم امر الهی است، هر چی دستور الهی باشد همون انجام میده. به پیامبر ابراهیم گفت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، با آن مسلمان کلی که ما میگیم تفاوت داره، دین اسلامی که حالا به صورت کلی گفته میشه، اسلام هو سماکم المسلمین یعنی شما تسلیم امر الهی هستید، لیکون الرسول شهیدا علیکم، شما تسلیم هستید، مؤمن شدید، ایمان آوردید، از خود در دین اختیاری نشان نمیدید. ما کان و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، سن شایسته نمیبینن مؤمن و مؤمنه که برای خود حق اختیار در دین قائل باشه، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم گواه بر شما باشد. رسول الله گواه بر امتشه که من دین الهی را تبلیغ کردم به اینها و اینها هم پیروی کردم، و تکون شهدا علی الناس، و اینکه شماها هم بر دیگر مردمی که مسلمان نشدن گواه باشید، بر امت یهود و نصارا مشرکین که پیامبر آمد تبلیغ کرد، رسالات الهی را رساند، ولی اینها قبول نکردند. اینا همه روز قیامت صورت میگیره. آنا میگن ما جا انا من بشیر ولا نذیر، نه بشیر اومد نه نذیر اومد، کسی نومد. پیامبر بلند میشه میگه که بار الله من آمدم گفتم. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. سوال میشه از پیامبران آیا رسالات الهی را ادا کردین؟ امتشون میگن نه، اونایی که مسلمان نشدن میگن کسی نیومد. اینجاست که مهاجرین و انصار میستن و گواهی میدن برای پیامبر صلی الله علیه وسلم. فاقیم الصلاه، حالا که اینطور شد شما باید نماز را برپا بدارید، و آت الزکات، زکات واجبتون هم بدهید در آن اموالی که مشخص است باید زکات داده بشه، نقدینگی شامل پول و طلا و این مسائل میشه و محصولات کشاورزی و محصولات حیوانی، اینها باید زکات داده بشه. و اعتصموا بالله، اعتصام شما به الله متعال باشه، یعنی چنگ بزنید. و اعتصموا بحبل الله در سوره آل عمران گفت، اونجا گفت حبل الله، اینجا گفت بالله. حبل الله عز و جل یعنی تناب، ریسمان. در حدیث آمده که قرآن حبل الله است، هر کی میخواد چنگ بزنه به دین الهی باید چنگش به قرآن کریم باشه، یعنی محکم باید بگیری. لن فصام لها، این ریسمانی است که گسستنی نیست، پوکیده نمیشه، محکم و استواره. یعنی تا زمانی که به قرآن چنگ میزنی گمراه نمیشه. این نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوى، به بهترین راه ها هدایت میکنه. هو مولاکم، الله عز و جل مولای شماست، یعنی ولایت شما را بر عهده داره، شما کارهای خود را به او بسپارید، این کارها را انجام بدید، نماز را برپا دارید، زکات را بدید، واجبات دینی را انجام بدید، توکلتون بر الله عز و جل باشه، الله عز و جل شما را سرپرستی میکنه و ضایعتون نمیکنه. فنعم المولا و نعم النصیر، بهترین مولا کسی که ولایت میکنه، سرپرستی میکنه، و بهترین نصیر یعنی یاری دهنده الله عز و جل است که همیشه حی و حاضره، نه میخوابه نه میمیره، به خلاف یاری دهندگان بشری یه وقت میخوایش خوابه، تلفنش هم گذاشته رو سایلنت، هر چی جواب بدی جواب نمیده، اگه زنگ بزنی جواب نمیده. این ولایت بشری این گونه است، ناقصه. ولی ولایت الله عز و جل هرگز در آن نقص وجود ندارد. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.